انسان به ساقال از ما توان تولیدش را نداریم یا کم بود داریم اعزار کنند و میپار چهره وارد میکنند که شرکت های داخلی توان تولیدش را دارند.
درسته، بعضی از انواع پارچه هم هست مثل پارچه های پرده‌ای، پارچه های رومبلی، حالا ما امروز مشخصه درباره پارچه لباس صحبت می‌کنیم، لباس های مجلسی، مشابه اون تو کشورمون نیست یا شاید هم تولید اون به صرفه نیست و لاجرم هستیم که شاهد وارداتش باشی.
اتفاقا ببینید امروز ما تو پارچه های پرده‌ای و پارچه های رومبلی و جدیدن هم حتی همین بحث لباس های مجلسی و پارچه های مجلسی توان تولید بسیار خوبی را داریم.
تولید رو داریم اما کیفیتش چگونه است؟
کیفیت بسیار عالی است. من اینجا این قول میدم که اگر از مطمئنن از کالای تو چینی که به مراتب کیفیتش بالاست، از کالای ترکم هیچ چیز کم نداره. خیلی از پارچه های داخلی به اسم ترک داره فروخته میشه به مصرف کننده ها، مصرف کننده فکر میکنه داره کالای ترک میخره، در صورتی که کالای ایرانی هست هم کیفیت خوبی داره هم تنوع بسیار خوبی داره.
درست، حالا اعتقاد حضرت علی این هست، امیدواریم که دقیقا همین باشه. ولی توی پیامک ها اغلب مال شنونده های عزیز از اقصا نقاط کشور هستن، اون چیزی رو که متفق القول بودن توی اغلب پیامک ها شاهد بودیم و ما دعوت میکنیم که از تولید بومی و وطنی استفاده بکنن، ولی اشاره دارن به پایین بودن کیفیت بعضی از پارچه های ایرانی. موضوعی نبود که بشه اون رو انکار کرد؟ لباسایی که بعد از حالا شستن رنگ خودشون رو از دست میدن، یعنی پارچه یا کش میاد تغییر شکل پیدا میکنه، کیفیت پایین این پارچه ها میگن دلیل اصلی بی‌اعتمادی مصرف کننده به این محصولات هست. چه اقداماتی میخواییم انجام بدیم که این اعتماد برگرده یا نه میگیم که بهترین هستیم و کاری انجام نمیدیم؟
نه ببینید، همیشه تو همه دنیا کالایی که تولید میشه هم کالایی با کیفیت هست هم کالایی بی کیفیت، یعنی بعضا خیلی از اینا متأثر از قیمت تمام شده یا قیمت فروش کالا در بازار هست. تولید کننده هم به اثر سفارشی که مشتری اون کالا را سفارش میده و اون قیمت دارش مهمه اون کالا را تولید میکنه. این که شما فکر کنید امروز مثلا پارچه ایرانی، همه پارچه های ایرانی بی‌کیفیت هستن، واقعیت اینجوری نیست.
نه قطعا اینطور نیست، خودم هم موافقم.
واقعا کالا را داریم تولید میکنیم که در حد استانداردهای جهانی و حتی بالاتر از اون هم تونستن همکاران ما استاندارد بشه دریافت. پس اینه که نه، پارچه خوب هم تولید میشه. بله من مفترش نیستم، پارچه بیشیت هم داریم و این که حالا این تشخیص داده میشه توسط افراد یکم سخته، ولی اینو بدونید که خیلی از پارچه هایی که دوستان تو بازار تهیه میکنن شاید بعضن دوست پارچه خارجی همین تو حتی پارچه های لباسی، اینا خیلی پارچه های ایرانی هست.
درسته، پس هر دو رو در کنار همدیگه داریم و بعد یه بحثی هم پیش بیاد به عنوان فرهنگسازی صحیح در زمینه خرید کالای ایرانی که گاه شاهد هستیم از سوی خود تولید کنندگان مجبورن با نام و نشان خارجی محصولات ایرانی رو معرفی بکنن تا خریداری بشه، یعنی یه بخشیش هم از سوی خود کسی که داره فروشنده هست یا تولید کننده هست میگه که محصول من همونطور که حضرت علی اشاره کردین پارچه ترک هست در صورتی که ایرانی هست و بهترین کیفیت رو داره، بعد بگه که محصول الان ایرانی هست و کیفیتش راضی کننده هست. یه فرهنگ سازی هم پس میطلبه.
حتما لازم هست. و اینکه الان من اینم بگم خیلی جا. حالا دیدگاه و نگاه نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، یعنی الان دقیقا خیلی از مصرف کننده های ما میدونن که پارچه ایرانی هست، پارچه خوب و با کیفیتی هم هست. نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، ولی واقعیت اینه که هنوز نیاز به فرهنگسازی وجود دارد.
درسته، یه بحثی هم که مطرح میشه آقای دستمالچیان گرامی، بحث این هست که حالا شاید اگر کیفیت رو میارن پایین، بحث اینه که هزینهش بیاد پایین، هزینه تولید بیاد پایین و حالا چیزی که توی یه بخشی قبل از بخش گزارشی میشنیدیم یک بحث صوتی همین بود که پارچه وارد کشور میشه، قیمتش با همه گذرهایی که کرده و گمرکی و عوارضی که خورده قیمتش باز پایین‌تر از قیمت پارچه‌ای که در داخل کشور تولید میشه و اگر مهمترین فاکتور پارامتر قیمت باشه، مصرف کننده و خریدار اون پارچه بی کیفیتی که قیمتش ارزون تر هست از خارج از کشور اومده رو تهیه میکنه. چگونه است که این همه مبادی ورودی و خروجی و عوارض و گمرک داشته بازم قیمت اومده پایین تر؟
ببینید واقعیت اینه که دو تا نکته اینجا هست. یکی اینکه پارچه ایت خریداری میشه و معمولا پاسایی حالا من فیفیت پایین یا چیز را سوال می کنم جنس هایی هست که اون طرف به صورت اسلوک یا تهمباری موجود هست، طرف برای اینکه بتونه محصول جدیدش رو تولید کنه محصولات قبل یا دموده خودش را میاد با قیمت های خیلی پایین میفروشه که انبارش رو بتونه خالی کنه و آماده کنه برای تولیدات جدیدش که این را معمولا میرن خریداری میکنن میارن. یکی نکته اینجا. نکته دوم وقتی پارچه تو گمرک میاد وارد گمرک میشه من خدمت از سرجم عرض کردم معمولا مدت گرفتاری خلاف اظهاری هست، یعنی کم اظهاری و بعد اظهاری کالا، یعنی قیمت کالا را تو گمرک کم ارزش گذاری میکنه ترسی که جنس خریده مثلا جنسی که پس از سال متری دو دلار خرید و ایزار میکنه کیلویی 50 سنت. خب و این که نوع جنس را هم خلاف ایزار میکنه چون تشخیصش هم برای گمرک آسون نیست، کار تخصصی میبره، عملا واقعی مبلغ که باید بابت گمرک یوم پرداخت کنه پرداخت نمیشه و این هست که امکانه رقابت با اون کالا برای تولید کننده داخل وجود نداره. ولی شما مطمئن باشید حتما اگر کالایی با کیفیتی را بخواید از کشور خارجی وارد کنید و کاملا هم قانونی رسمی تولید ما توان رقابت را بحث قیمت را با اون کالا حتما داره.
بسیار عالی. کمی هم بریم به سراغ بحث استانداردسازی فعالیت‌های تولیدی، تسلطمون بر تکنولوژی و علوم روز و سوال بعدی بحث بروز بودن ماشینالات و خطوط تولید پارچه کارخانه‌های نساجیمون.
ببینید واقعا داستان اینه که ما نیاز داره صنعت نساجیمون به بازسازی و نوسازی. ما معمولا بر صنعت نساجی خیلی از کارخانه‌هامون عمرشون بالاست، ماشینالات زیاده و اینکه بگیم حتما نیاز داریم به بازسازی و نوسازی تو صنعتمون، ولی اینکه بگیم ماشینالات مدرن و جدید هم نداریم واقعیت اینجوری نیست. ما داریم کارخونه‌هایی که واقعا بروز هستن، تکنولوژی روز را دارن استفاده میکنن، بهترین نوع ماشینالات هم داخلش به کار میره، ولی خب نیاز داره صنعتمون اگر میانگین فنی رو بخوایم بگیریم یا حساب کنیم صنعتی هست که نیاز داره به بازسازی نوسازی و باید جوانسازی تو بحث ماشینالاتش تو بحث بگیره.
درسته، میتونیم خیلی از جوانهای مستعد و توانمند کشورمون، میدونم رشته‌های دانشگاهی مختلفی هم تعریف شده مثل مهندسی نساجی و خیلی از دانش‌آموختهای دانشگاهی رو که در مسیر کسب علم و دانش هستن رو وارد این حوزه بکنیم. هم اشتغال زایی شده هم حرکتی همسو داریم به سمت حمایت از تولید و کالای ایرانی. این تصور رو که با کیفیت بودن کالای قاچاق خارجی با کیفیت‌تر هست رو باید کنار بذاریم و انتقادات رو هم بپذیریم که سالهای بعد که صحبت میکنیم کشورهایی رو که بهشون صادرات داریم افزایش پیدا کرده باشه. به چه کشورهایی صادر میکنیم اغلب آقای دستمالچیان گرامی؟
ببینید واقعی اتداستان ما اغلب صادراتمون به کشورهای همسایه عراق و افغانستان و کشورهای آسیای میانه و اینها هست، ولی داریم پارچه‌ای که بعضا دوستان ما دارن حتی به اروپا هم صادر میکنن، پارچه‌ای که به ژاپن صادر میشه، اینها هست، ولی اکثر حجم صادرات ما صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و آسیای میانه.
بسیار عالی. یکی از پیامکام خواستم دیگه سوالی نداشته باشم، اشاره کردن به بحران کم آبی در ایران که فرایند رنگرزی نساجی رو قیمتش رو بالا میبره و خیلی از کشورها با تکیه به تکنولوژی مدرن این هزینه رو به 1/6 1/7 رسوندن، یعنی براشون به صرفه تر میشه و همین شاید عاملی بود، سببی بود که قیمت پارچه قاچاقی که وارد کشور میشه یا به صورت قانونی وارداتش رو شاهد هستیم ارزان تر. بحث رنگرزی نساجی که بسیار آب بر هست.
دوره ببینید البته پارامترهای زیادی رو قیمت تمام شده مؤثر هست، هنوز هم اون تکنولوژی بحث دانش رنگرزی بدون آب خیلی تو دنیا
مرسوم نشده،
این که خودش آره یه تکنولوژی خیلی گرون قیمتی هست اون توجی را نداره و معمول نیست، ولی خب بحث بازگردانی آب یا اینکه تصویری پساب و استفاده مجدد از اون که دنیا خب مرسوم هست، خیلی از شرکت ما هم دارن همینا رو استفاده میکنن، ولی اینکه صرف هم بخوام رو قیمت تمام شده یک کالا بحث کنیم و خودش یه داستان مفصلی هست و زمان زیادی ها لازم داره که چرا ما بعضا نمیتونیم که قیمت تمام شده رقابت کنیم با رقبامون در کشور هایی.
بسیار متشکر از شما آقای مجتبی دستمالچیان، رئیس محترم انجمن صنایع نساجی کشور، که در این گفتگو در پنجره اقتصاد حضور پیدا کردید.
بنده هم از شما و همکارانتون ممنونم که فرصت در اختیار صنعت نساجی قرار
دادید. ارادتمند، به خدا میسپارمتون.
خدا.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکر از همراهیتون با پنجره اقتصاد. از ظرفیت‌های تولید انواع پارچه در کشورمون صحبت کردیم و واردات این محصول. بخش کارآفرینی را امروز اختصاص دادیم به همین موضوع، بحث کارآفرین در حوزه پارچه در راستای حمایت از تولید ایرانی، تولید وطنی کشورمون. پیامک آقای سعید کعبی رو هم دریافت کردیم درباره پول گندم که پرداخت نمیشه. من چند شب پیشم مطرح کردم، آقای کعبی عزیز از خوزستان الان هم مطرح کرد این موضوع رو. بشنویم بخش کارآفرینیمون رو، کارآفرینی در حوزه تولید پارچه.
از اینجایی که سعی داشتم یه تنوعی تو کار توبافی ایجاد کنم و کار خیاطی رو شروع کنم، به عنوان پارچه نگاه کنم، در حوله پارچه و حوله‌ای که می‌گرفتم خیلی کار ساده‌ای بود و سعی کردم خودم یه کارگاه توبافی داشته باشم که اون پارچه مد نظرمو خودم تولید کنم.
از وقتی خانم عیادی تصمیم گرفت تا وقتی در جشنواره کمن در دانشگاه امیرکبیر نامش برای رتبه دوم طراحی دو خوانده شد 3 سال طول کشید.
خانم
عیادی امروز یک دانشجوی کارآفرین است.
ما کارو با یه دستگاه شروع کردیم ولی الان 5 تا دستگاه داریم و برای 5 نفر ایجاد شغل کردیم که پارچه ها رو در انواع سایزهای مختلف تولید میکنیم.
من چون علاقه دارم به کار پارچه بافی اومدم اینجا آموزش ببینم تا بتونم در آینده یه کارگاه واسه خودم بزنم.
پارچه‌ای که ما از کارگاه تهیه می‌کردیم طرحش یکی بود و تک رنگ بود بیشتر، ولی ما پارچه‌هایی که خودمون تولید می‌کنیم طرح رو متفاوت کردیم و بیشتر سعی کردیم از رنگ‌های طبیعی استفاده کنیم که برای لباس مناسب‌تر.
با همکاری مادرش در منزل یک چرخه کامل نساجی را در یک کارگاه کوچک ایجاد کردند.
ما این نخ‌های سفید رو از بازار تهیه می‌کنیم و به صورت رنگ‌های مختلف که مادر بزرگامون و مادرامون به ما یاد دادن از پوست میوه‌های مختلف تهیه می‌کنیم و رنگ‌آمیزی می‌کنیم.
کار دوخ هم در منزل با طراحی و خلاقیت خودش انجام می‌شود.
بعد از اینکه نخ‌ها رو رنگ کردیم و پارچه‌ها رو اونطوری که دوست داشتیم بافتیم، من اینجا کار طراحی لباس رو انجام میدم و مانتو و شالای دستباف می‌دوزم.
لباس‌های تولید شده نه فقط در داخل استان بلکه در سایر استان‌ها مشتری خاص خود را دارد.
کار فروش رو از طریق فضای مجازی انجام میدم. هفته یک تا دو روز سفارش‌ها رو ارسالی داریم برای بیشتر غرب کشور، آذربایجان، ایلام، اردبیل.
هنر و استعدادش فقط به توبافی ختم نمی شود، در گوهرتراشی هم دستی براتش دارد.
چون کار گوهرتراشی قبلا انجام می دادم، روی سفارش های مشتری ها یک نمونه کار گوهرتراشی هم براشون می فرستم که هم معرفی کارم باشم.
انتظارش هم حمایتی ساده از مسئولان است.
با توجه به اینکه یک سال دنبال تحصیلاتم و هیچی وامی بهم تعلق نگرفته، اگر حمایتی بشم میتونم کارگاهمو گسترش بدم، اشتغال زایی بیشتری داشته باشم و محصولات بیشتری تولید کنم.
حمایت از این استعدادها یعنی ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخل.
بسیار عالی، بسیار عالی. درود به این کارآفرین. کارآفرین دست به زانوش میزنه، از نشنیدنا نمیترسه، به مسیرش ادامه میده. اما اینا دلیلی نمیشه که پای درد و دل و مشکلاتی که میگه ننشست و تسهیلات و حمایت شامل حالش نشه. متشکرم که با ما همراه هست. نوبتی هم باشه، باید بریم به سراغ آخرین پنجره‌ای که میخوایم باز بکنیم در برنامه امروز، پنجره خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب بریم به سراغ پنجره خبر خوب. به نقل از پیام رسان بله رادیو اقتصاد به آدرس @ رادیو اقتصاد، چند خبر امیدبخش اقتصادی رو براتون کنار گذاشتم. بریم به سراغشون. کمک سازمان ملل متحد به ایران در زمینه برقی سازی حمل و نقل. رئیس پژوهشگاه نیرو آقای مجید امیدپور در نشستی خبری گفت سازمان ملل متحد حاضر شده در زمینه برقی سازی حمل و نقل به ایران کمک بکنه و پژوهشگاه نیرو نیز در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای رو در دست انعقاد داره به عنوان نهاد علمی وزارت نیرو در بخش آب و برق، کمک رسان باشه در زمینه برقی سازی حمل و نقل در کشورمون.
پنجره اقتصاد.
آقای دهقانی فیروزآبادی گفت بعد از تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان 1.3 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشتیم. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت بعد از تصویب قانون جهش تولید تا کنون معادل 160 میلیون دلار قرارداد بار اول با شرکت‌های دانش بنیان بسته شده که نتیجه اون اینه که 1.3 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شامل کشورمون شد.
پنجره اقتصاد.
وزیر محترم جهاد کشاورزی گفت 3 سال دیگر در تولید کود پتاسه خودکفا میشیم. آقای محمد علی نیکبخ وزیر جهاد کشاورزی ضمن اعلام تفاهم سه‌جانبه با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه و نظام مهندسی کشاورزی برای جهش تولید در دیمزارها برای سال زراعی جدید از برنامه این وزارتخونه برای خودکفایی کشورمون در تولید کود پتاسه طی 3 سال آینده خبر داد و گفت که ریلگذاری‌ها انجام شده برای دیمزارهای کشور و باید از این طرح موفق گوبرداری بشه. طرح کش در دیمزارها یکی از راه‌های دستیابی به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی هست. متشکرم که امروز هم همراه بودین با پنجره اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزارم که ما رو شنیدین. 916-1220 هم پیامکتون رو دریافت کردم ببینم سوالتون چی بوده، پیامکتون چی بوده که حالا این پیامک دیگر رو برای ما ارسال کردین، حتما میخونم. نقد و نظری اگه درباره برنامه دارین تماس بگیرین با 162 تا فرد تا خدا نگهدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
بارون همه بارون آینه حیرونه از این که از کجاست این همه بارون آینه حیرونه از این که از کجاست این همه بارون
ارشد مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران از ظرفیت بالا در اراضی دیمی کشور خبر داد و افزود ایران می تواند در حوزه حبوبات دیم به صادر کننده این محصولات تبدیل شود. دکتر حسینیان خوشرو با حضور در برنامه مجله کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد در این باره توضیح داد.
که طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی ما حدود 12.5 میلیون هکتار سطح زیر کشتمون هستش آبی و دیم که 6.5 میلیون هکتارش مربوط میشه به اراضی آبی و 6 میلیون هکتارش مربوط میشه به اراضی دیم. میزان تولیدی که ما داشتیم 84 میلیون تن بوده. بله. که از این 84 میلیون تن 79 میلیون تنش، یعنی 93% مربوط میشه به در واقع تولید آبیمون، کشت آبیمون، و 6 میلیون هکتارش یعنی 7% مربوط میشه به اراضی دیممون. خب این نشان میده که فشار تولید بر روی اراضی آبی زیاد هستش با توجه به منابع آبی و او پتانسیل آبی که ما داریم در کشورمون، کشور خب خشک و نیمه خشکی هستیم، فشار در واقع تولید بر روی اراضی آبی هستش. ما از 6 میلیون هکتار اراضی دیممون 6 میلیون تن در واقع تولید داریم، از 6.5 میلیون هکتار اراضی آبیمون 74 میلیون تن. خب این نشون میده که پتانسیل بالایی در اراضی دیم وجود داره و میتونیم در واقع اون امنیت غذایی و پایداری تولیدمون رو در اراضی دیممون داشته باشیم و بتونیم از اونجا در واقع بیشتر فوکوس کنیم روی اراضی دیممون، بحثمون رو اراضی دیم باشه تا با توجه به شرایط تغییر اقلیمی هم که مواجه هستیم بل اجبار باید به سمت سوی دیم بریم و بهتره که با کارهای کارشناسی، پکیج‌های زراعی، بسته‌های زراعی به زراعی و ارقام اصلاح شده‌ای که همکارای ما، محققین ما دارن انجام میدن، اگه اینها برسه در عرصه و دست کشاورزان قطعاً تولیدات ما بیش از اینها خواهد بود.
بله آقای دکتر، این صحبتی که شما می‌فرمایید آدم رو به فکر فرو می‌بره که آیا ما می‌توانیم از اراضی دیممون بیشتر از این محصول برداشت بکنیم یا اصلا این امکان برای ما وجود نداره؟
بله ببینید، حالا من در حوزه حبوبات دیم عرض کنم خدمتتون. میانگین تولید، متوسط تولید نخود و عدس عرض کنم خدمتتون که در اراضی دیم حدود 500 کیلوگرم گرم هستش در هکتار. بله 500 کیلوگرم در هکتار هستش که این از کجا نشأت شده 500 کیلوگرم؟ با توجه به اینکه بیشتر 90 تا 95 درصد از اراضی دیم ما اونا که حبوبات کار هستن، حبوبات دیم میکنن، حدود ما 550 هزار هکتار سطح زیرکشت نخود و عدسمون تو کشور هستش که حدود شاید بگم 85 درصدش به صورت سنتی و بهاره داره کش میشه.
نه.
و توده های بومی یعنی ارقام غیر اصلاح شده، ولی خب اون ارقام اصلاح شده و پایلوت ها و مزارع نمایشی که همکاران ما و در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم اجرا کردن با ارقام اصلاح شده با اجرای دستورالعمل های فنی که توصیه های محققین هستش، این عدد رسیده به 800 کیلوگرم 900 کیلوگرم در بعضی از مناطق پر پتانسیل مثلا عرض کنم خدمتتون کرمانشاه، اینا بالای یک تن هم ما برداشت داشتیم در سطح وسیع. یعنی این نشون میده که ما این فاصله بین کشاورزی سنتیمون با کشاورزی حالا پیشرفته‌مون که بر اساس دستورالعمل‌های فنی و ارقام اصلاح شده هستش میتونه جبران بشه. شما تصور کنید 550 هزار هکتار هستش، میانگین تولید در هر هکتار 300 کیلوگرم افزایش پیدا کنه، ما میتونیم در واقع نه تنها خودکفا بشیم، جزء صادرکننده ها هم قطعاً خواهیم شد. بله
میگم بابا جون میخوای برات یه لقمه نون و پنیر گردو بگیرم؟
یا خدا خودت رحم کن.
چی شده بهرام؟
بهار میخواد واسم لقمه نون پنیر بگیره. خودت رحم کن خدا.
یعنی چی وا؟
نترس بابا، نون پنیرش آماده است، خطر مسمومیت نداره
بابا. یعنی